أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جهر و اخفاء در رکعت سوم و چهارم به اینجا رسید که عرض کردیم وجوب اخفاء در تسبیحات واضح نیست، و همونطور که برخی از بزرگان در تعلیقه عروه احتیاط واجب کردن، مناسب همین احتیاط واجب هست. برخی مثل مرحوم عاشق علی جواهری که فتوا دادن به تخییر بین جهر و اخفاء. ما عرض کردیم ممکنه کسی بگه که مخترع نماز چون پیامبر بود و ایشان تسبیحات رو اخفاتن میگفتند و بعد امر کردن مردم نماز بخوانند، ظاهر مقامیش ممکن است این باشد که مانند خود پیامبر نماز بخوانند، و بعد به این اشکال کردیم. ولی یک اشکال دیگری که مطرح است این است که اصلاً ثابت نیست پیامبر تسبیحات در رکعت سوم و چهارم میگفتند، چون برخی از روایات میگوید که امام جماعت افضل این است که فاتحة الکتاب بخواند. روایات متعارض بود، ما احراز نکردیم که تسبیح افضل است. شاید برای امام جماعت قرائت فاتحة الکتاب افضل باشه که فتوای جمعی مثل امام همین هست، ولذا اصلا معلوم نیست پیامبر تسبیحات اربعه میخوندن در نماز تا ما بگیم که اصرار پیامبر بر اخفاء در تسبیحات ظهور مقامی درست میکنه که پس ما هم مانند پیامبر در تسبیحات اخفاء کنیم. راجع به بحث جهر به بسم الله، اگر سوره حمد بخوانیم در رکعت سوم و چهارم، مشهور گفتن جهر مستحب. ابن ادریس گفت جائز نیست جهر. در سرائر جلد یک صفحه 218 گفته که طریق احتیاط این است که جهر نکنیم به بسم الله در رکعت سوم و چهارم. خب شما میدانید طریق احتیاط این هست، اولا این خلاف اصل براءت، ثانیا منشأ نمیشه شما فتوا بدید به وجوب اخفاء، مگر بگید من فتوا میدهم به وجوب احتیاط، نه فتوای به وجوب اخفاء. واقعا استدلال دیگر ایشان هم عجیبه، فرموده که دلیل بر وجوب اخفاء ما داریم، دلیل بر جواز جهر در بسم الله نداریم. آه کدوم دلیل بر وجوب اخفاء که اطلاق لفظی داشته باشد نسبت به قرائت سوره هم در رکعت سوم و چهارم که شامل بسم الله هم بشود، ما نیاز پیدا کنیم به مخصص منفصل. خود ایشان دلیلش اینه که لا خلاف بین اصحابنا فی وجوب الاخفاء فی الرکعتین الاخیرتین، فمن ادعا استحباب الجر فی البسمله فعلیه الدلیل. آقا لا خلاف که دلیل لبی است، اطلاق ندارد. البته بعضی از بزرگان معاصر هم احتیاط واجب کردند در ترک جهر در بسم الله، در قرائت حمد در رکعت سوم و چهارم، مثل مرحوم آقای بروجردی امام، مرحوم اسد احمد خونساری و قبل از این بزرگان مرحوم نائینی. حالا اگر احتیاط از باب این است که نمیخواهند فتوا بدهند به جواز جهر، حرفی نیست، مرحوم آخوی هم احتیاط واجب کرده بودند، اما وچه فنیش را ما نمیدانیم. ممکن است کسی بگوید وجه فنیش این است که اطلاقی در دلیل که منشأ جواز جهر بشه نداریم، باید رجوع کنیم به اصل عملی، و اصل عملی در اینجا اشتغال چون واجب تعیینی نیست که قرائت سوره، واجب تخییری است. و قبلا نقل کردیم که مشهور ممکن است در عدل واجب تخییری اگر شک کنیم به لحاظ اجزا و شرایط عدل واجب تخییری قائل به اصالت الاشتغال بشوند، ولی ما قائل به اصالت البراءه هستیم، آقای خویی هم قائل به اصالت البراءه است. پس جواز جهر به بسم الله مقتضای قاعده است، اطلاق لفظی هم نباشد که و این نیست اطلاق لفظی هم باشد، اقرأ فاتحة الکتاب نسبت به بسم الله اطلاق دارد، سواء کان جهرا و اخفاتا. اطلاق لفظی هم نباشد، اصل براءت اقتضا می کند جواز جهر را، اما اثبات استحباب مشکل بود. در رکعت سوم و چهارم که فرقی نمی کنند، در نمازهای جهری و اخباتی هر دو می گویند این بزرگان یعنی احتیاط واجب ترک جهر به بسم الله هست در رکعت سوم و چهارم. اجازه بفرمایید. مشهور که استدلال کردن بر استحباب جهر به بسم الله، چند تا روایت بود که سندش رو بزرگانی مثل آقای خویی قبول نکردن، مثل روایت فضل ابن شازان الجهر و فی جمیع الصلوات، الجهر و به بسم الله فی جمیع الصلوات سنتون. ما سعی کردیم سند رو درست کنیم، به فضل ابن شازان اشکال دلالی کردیم، گفتیم شاید مقصود از این حدیث توسعه استحباب جهر به بسم الله باشه در جمیع صلوات. مخاطب اینه همه نمازها، چه نمازهای اخفاتیه چه جهریه، مستحب در جهر به بسم الله. این ظهور ندارد که ناظر است به رکعت سوم و چهارم، ولی مشهور ظاهرا اطلاق فهمیدن، سند رو هم که قبول دارن و لذا قائل به استحباب جهر به بسم الله در رکعت سوم و چهارم شدن. آی خویی هم اشکال دلالی نکرده، اشکال سندی کرده. آی خویی موثقه هارون رو قبول داره که در موثقه هارون آمده بود که عامه بسم الله رو آهسته میگویند، اسماء خدا را کتمان می کنند. پیامبر وقتی وارد منزلش می شد و قریش که دشمن او بودند دور او جمع می شدند، کان یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم و یرفع به صوته فتولی قریش فرارن، فانزل الله و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا. که خب انصافا استحباب جهر به بسم الله از این استفاده میشه، ولی استحباب فی حد ذاته استفاده میشه، نه در نماز در رکعت سوم و چهارم. در رکعت یکم و دوم چون تعبیر داره کتموها و اونا کتمانشون در رکعت سوم و چهارم، در رکعت اول و دوم بود، معلوم نیست در رکعت سوم و چهارم مقتضی برای اظهار بود تا اینا کتمان بکنن. کتمان در جایی که مقتضی اظهار باشد، در رکعت اول و دوم مقتضی اظهار بود اینا کتمان کردن، اما رکعت سوم و چهارم معلوم نیست اصلا مقتضی اظهار داشت. مستحب بودن جهر به بسم الله در رکعت سوم و چهارم از این روایت استفاده نمیشه، بل از این روایت استفاده که مقتضی برای استحباب در جهر به بسم الله هست، اما حکم فعلی در رکعت سوم و چهارم هم استحباب جهر به بسم الله هست، استفادهش مشکله و لذا ما استحباب جهر به بسم الله در رکعت سوم و چهارم رو اشکال کردیم، ولی جوازش به نظر ما بی اشکال است، چه برای مردان چه برای زنان. جواز جهر به بسم الله برای زنان هم مثل مردان بی اشکال هست، ولو به مقتضای اصل براءت. مشهور که استحباب جهر به بسم الله را هم برای زنان هم قائلند، ولی ما حتی در استحباب جهر به بسم الله برای زنان در رکعت اول و دوم هم شبهه داریم. در هنگامی که شما در نماز مغرب و عشاء و صبح مستحب نمیدانید جهر را در قرائت بر زنان، و اگر نامحرم باشد در نزد او، که مشهور بحث حرمت جهر را مطرح کردن، خود این مایسته للقرینی است که اطلاق در این روایات نسبت به استحباب جهر به بسم الله برای زنان منعقد نشه، مخصوصا با اون اشکالی که ما کردیم که الجهر به بسم الله فی جمیع الصلوات سنتون، شاید ناظر باشه به این حیث که نمازهای جهریه و اخواتیه در این استحباب فرقی نمی کند، فقط این حیث را می خواهد بگوید. حالا اونی که علائم مؤمنه در مقام بیان اینکه چه زن چه مرد ظاهرن نیست، این در مقابل عامه است که کتمان میکردن بسم الله را، این روان میگه علامت مؤمن جهر به بسم الله است. اما اینکه زن و مرد در این حکم مشترکن، عرض کردم هم بعید نیست بگیم در مقام بیان از این جهر نیست، و هم مایسله للقرینیه دارد، چون نماز صبح و مغرب و عشا که جهر به قرائت در آن بر مردان واجب است، بر زنان حتی مستحب هم نیست. مشهور قائل به استحباب جهر در قرائت در این نمازهای جهریه بر زنان نشدن، خیلی مستبعده که بسم اللهش استحباب جهر داشته باشه. این میشه مایسته للقرینیه، ولو من ندیدم اصلا در عروه این مسئله رو مطرح کنند، ظاهرا به طور مطلق که میگن مستحب است جهر به بسم الله، میخوان بگن برای زن و مرد فرقی نیست، ولی مناسب بود که به طور واضح حکم زن رو بیان کنن. بگذاریم
مقتضی نیست برای
از کجا؟ برای زنان یا برای مردان؟ عرض کردم مقتضی برای جر هست، از موثقه هارون فهمیدیم، ولیکن حکم فعلی چیست؟ شاید خوده خوده اخفات در قرائت در رکعت سوم و چهارم این حکم فعلی باشه، مانع از استحباب جهر باشه. بله از موثقانون مقتضی برای استحباب جهر به بسم الله را ما میفهمیم لول المانع، اما شاید رکعت سوم و چهارم و اخفات در آن دو رکعت مانع باشه از تأثیر این مقتضی در حکم فعلی.
این ملاک
اقتضایی چیزی که به نظر ما میرسه و ظاهر فرمایش آقای خویی هم همینه که در اطلاق موثقه هارون نسبت به استحباب جهر به بسم الله حتی در رکعت سوم و چهارم هم مناقشه کرده. خب بگذاریم مسئله بله معمومی که مسبوق به رکعتین امام هست در رکعت سوم مثلا اقتدا میکنه یا در رکعت دوم اقتدا میکنه، رکعت سوم باید هم بخونه، اونجا هم ما معتقدیم جائز است بسم الله رو جهرن بگه، دلیلی بر وجوب اخفات نداریم، اما استحباب جهر از او هم منصرفه، چون عرض کردم وقتی که سوره حمد رو باید آهسته بخونه، کمان که سعی زراره گفت و ما بیاییم بگیم بسم الله تو مستحب به بلند بگی، اونی که واجب بود بلند بگه میگیم باید آهسته بگی، بعد بیاییم بگیم بسم الله تو مستحب به بلند بگی، اینا خلاف متفاهم عرفیه و لذا ما به خاطر سعی زراره اطلاق سعی زراره در مأموم مسبوق به رکعت امام و این نمیدانیم که اطلاقش بگوید که باید یقرأ فی نفسهی به ام الکتاب و سورتن حتی بسم الله را هم آهسته بگوید، چون واجب است بقیه را آهسته بگوید به خاطر انصات و همراهی با امام، بله اونجا ما معتقدیم که خود این سعی زراره که یقرأ فی نفسه با ام الکتاب و سورتن دلیل بر وجوب اخفات در بسم الله در مورد مأمومی است که هم میخونه. بگذاریم مسئله
با هم دارم میخونه هم
اگر امام حمد میخونه در رکعت سوم و چهارم مأموم هم حمد میخونه، خب اونجا عرض شد خدمتتون که باز ظاهر انصات لقرائته این هست که جهرن نخونه. بگذاریم مسئله شش اذا کان عازمن من بله مسئله پنج اذا اجهر عمدن تسبیحات اربعه رو جهرن بگه یا قرائت سوره حمد رو جهرن بخونه در رکعت سوم و چهارم، سوره میگه بطل الصلاه. و اما اذا اجهر جهلن و نسیانن صحت. مرحوم عاشق عبدالکریم عائلی فرموده که اگر جاهل به حکم باشه ولو جاهل قاصر تسبیحات اربعه رو جهرن بگه یا ناسی حکم باشه صحت نماز او محل اشکال، چون دلیل رو ایشون حدیث لاتعاد میگیره، حدیث لاتعاد هم شامل جاهل به حکم نمیداند، ولی عرض ما اینه که نه همون سعی زراره کافیه. ان اجهر فی موضع لا ينبغي الجهر فی بر فرض باشه که فلقراعه عرف الغای خصوصیت میکنه، جهر در جایی که اخفات قرائت واجب است و امام فرمود ان فعل ذلک ناسیا او سایا او لا یدری فقط تم صلاته. عرف میگه جهر در تسبیحات که واجب است اخفات در آن حکمش از قرائت اشد، این عرفیت نداره. من به نظرم عرف اینجور میفهمه، مخصوصا که بعدش مطلقه او اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی، اون دیگه نداره فی قرائته. بالاخره رجلون در یک صحیح زراره هست که ما احتمال وحدت هر دو صحیحه رو دادیم و الا اونایی که میگن دو صحیحه هست که اصلا داره رجلون جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی ان فعل ذلک متعمدا اعاد است و ان فعل ذلک ناسیا او سایا او لا یدری فقط تم صلاته. مشکل در جاییست که بگیم این دو یک روایت هست و احتمال داره اونی که صادر شده از امام این باشه که ان رجل جهر فی ما لا ینبغی فی القراءه فی ما لا ینبغی الجهر فی، میگیم اینم باشه عرف الغای خصوصیت دون از قرائت به تسبیحات. اجازه بفرمایید دیگه بنده الغای خصوصیت میکنم، شما میفرمایید لا نسلم، دیگه دعوا نداریم. بنده از اونم فهم عرفی اینه که قرائت که امرش اشد است از تسبیحات عرفن و در ارتکاز متشرعی تو لا صلات الا به فاتحه الکتاب شارع اغماز کرد از جهر فی موضع اخفات. عرف نسبت به تسبیحات همین کار میکنه. هازا اولا و ثانیا اصلا اطلاقی در دلیل نیست، اصلا زیق فمرکیه است، اصلا دلیل وجوب اخفات در تسبیحات دلیلش چی بود؟ دلیلش اجماع بود، دلیلش سنت النبی بود، اصلا اطلاق نداره نسبت به جاهل و ناسی. ولذا ما مشکلی نداریم. مسئله شش، ولا یجب الاعاده و ان تذکر قبل الرکوع، چون به نظر ما صحیح ضرار مطلقه، ان فعل ذلک لا یجب فقط تم صلاته ولو قبل از اینکه به رکوع برود. آی سیستانی قبول نداشت، میگفت فقط تم صلاته در مقابل ان فعل ذلک متعمدا اعاد الصلات هست اطلاق نداره نسبت به ما قبل رکوع، ولیکن از راه دیگری وارد شد. فرمود شاید اخفات مثلا در تسبیح شرط تسبیح نباشد، شرط نماز باشد در حال اتیان به صرف الوجود تسبیح. در حال اتیان به صرف الوجود تسبیح شما باید اخفات داشته باشید. اگر فراموش کردید ولو قبل از رکوع بخواید بار دیگر اعاده کنید تسبیح را، این صرف الوجود تسبیح نیست، قابل تدارک نیست مگر با اعاده اصل نماز که اونم خلاف حدیث لاتعاد هست. مسئله شش، اذا کان آزمن من اول صلات علی قرائت الحمد یجوز له ان یعدل الى التسبیحات. به نظرم این جای بحث نداره. اول نماز شما میخواستید حمد بخونید در رکعت سوم، رسیدید به رکعت سوم گفتید حالش نیست، تسبیحات خوندید، مشکلی نداره با قصد سابق بر قرائت سوره هم که متعین نمیشه از سوره هم. مشکل در جایی است که سوره حمد شروع کردی، وسط کار پشیمون شدی، مفتی بذار تسبیحات بخونم. صاحب عروه فرموده بل یجوز العدول فی اثناء احدهما الی الاخر. خب عده موافقن، آقای خویی، آقای سیستانی، آقای تبریزی، اما مخالفم کم نداره. مرحوم آقای بروجردی، امام، آقای حکیم، آقای خونسانی، آل یاسین، آسد عبدالهادی شیرازی و قبل از اینها محقق نائینی که تعلیقش آخر میاد معمولا ولی باید اول می اومد، همه اینا گفتن احتیاط واجب ترک عدول. شروع کردی تمام کن، حمد شروع کردی تو رکعت سوم تمامش کن، بنابر احتیاط واجب عدول جایز نیست. خب ما وجه فرمایش آقای بروجردی رو میفهمیم. آقای بروجردی در بحث عدول از یک سوره به سوره دیگر هم فرمود علل قاعده جایز نیست. میفرمود چون دلیل تأخیر اطلاق ندارد که شامل تأخیر استمراری بشود. استثاب تأخیر هم جاری نیست چون موضوعش من لم یختر هست، هازا اختاره. که ما اشکال کردیم، خب رجوع کنیم به اصل براءت، اصل براءت از حرمت عدول. یه بیانی هم داشت آقای بروجردی، میفرمود آخه اونی که شروع کردیم شد جزء نماز، دیگه کاریش نمیشه کرد. میگفتیم خب کاریش نشه کرد، بذار همینجوری جزء ناکام بماند. این نیم سوره ای که شروع کردید و رها کردید چه مشکلی دارد؟ ولی خب آقای بروجردی در اونجا اشکال کرد، خب علل قاعده عدول از بعض از نصف سوره به از یک سوره بعد از شروع به سوره دیگر جایز نیست. اینجا هم خب اشکال میکنه. در اونجا یک اشکال دیگه ای داشت، گفت تأخیر در بین سور عقلی است. چاره گفته اقرا صورتن، عقل بیش از تأخیر ابتدایی حکم نمی کند. که ما اشکال کردیم، گفتیم این عقل نیست، اطلاق لفظیه، اطلاق لفظیه. و این اشکال آقای بروجردی دیگه اینجا نمیاد، چون اینجا تأخیر شرعیه دیگه. انشعته فسبه و انشعته فقر فاتحه الکتاب. و اون اشکال اول میاد که این تأخیر شرعی اطلاق ندارد نسبت به تأخیر استمراری، قدر متعدنش ابتداء کار هست، استصحاب تأخیر هم جاری نیست، این موضوع حب شاید من لم یختر باشه و هازا اختار احده هما. ولی ما عرضم اینه که هم اطلاق داره دلیل تأخیر و هم اطلاق نداشت، براءت از حرمت عدول داریم، مشکلی نیست. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. چرا ما میگیم اشکال نداره عدول در اثنا؟ برای اینکه وجه اشکال چیست؟ مثل جاهای دیگر من وسط غسل ترتیبی عدول میکنم به غسل التماسی، مشکل چیست؟ هنوز امتثال محقق نشده، نصف کاره میذارم، این امتثال را یک امتثال دیگری میکنم. مولا گفته که هر میگه که به اکرم آل من و ان تسقیه چاین و ما. آقا ما چایی گذاشتیم جلو زید، از اخلاقش خوشمون نیومد، سلام بهش میدید سرشو برامون تکون میده. گفتیم تا این باشه دیگه از این کارو نکنه. رفتیم دیدیم امر خوش اخلاق اون طرف، رفتیم یک چای و یه آب خلاصه خنک گذاشتیم جلوی امر. خب امتثال کردیم اکرم آل من بن تسقیهو چاین و ماعا رو در مورد امر امتثال کردیم. مشکلش چیه؟ اطلاق داره دیگه. شک هم بکنیم اصل براءت محکم. در غسل هم همه باید قبول کنن. کسی اشکال ندیدیم بکنه، کسی ندیدیم اشکال کنه تو عروه که در اثناء غسل ترتیبی طرف میره غسل التماسی میکنه، یکی بگه نه جایز نیست. فقط شبهه‌ای که تو این جا هست که در بحث غسل و امثال آن نیست، شبهه زیاده است. گفته میشه آقا نصف هم دو خوندی، بعد میری تسبیحات اربعه رو اختیار میکنی، اون نصف هم چی میشه؟ زدت فی صلاتک و من زاد فی صلاته فعلیه العاده. مرحوم آقای حائری حاشق عبدالکریم که راحت گفته اصلا زیاده فی صلات به اینه که زائد عرفن صلات باشه، یعنی یه رکعت حداقل زیاد کنی که عرفن صلات باشه. مثل زاد فی لبن، اون زائد لبن باید باشه تا بگن زاد فی لبن. اینم زاد فی صلات باید اون زائد صلات باشه. صلات هم بر کمتر از یک رکعت صادق نیست. دو رکعت رو کنی سه رکعت میشه زاد فی صلات، که اینو ما قبول نکرد. جواب دوم جواب آقای خوییه، فرموده که احداث زیاده که من نکردم، که من جعل و سابق زیادتن کردم. دلیل منزاد فعل الاده اینو نمیگیره. من اول شروع کردم سوره حمد و به قصد رکعت سوم خوندم، رسیدم به اون غیر المغضوب، یادم اومد که اختلاف است که زاد رو چجور ادا کنیم، گفتیم ولش کن، همون مصیبت رکعت اول و دوم بسمونه. رها کردیم تسبیحات اربعه رو گفتیم، تا عدول که نکرده بودیم که زیاده سر نمی کرد. بعد که عدول کردیم جعل و سابق زیادتنه، دلیل که این رو نمی گیره. این مطلب رو آقای زنجانی هم داشتن، من یادم آقای حاشق عبدالکریم آری هم داشتن، آقای سیستانی میفرمان خب اینا آقای خویی هم فرموده ولی ما قبول نداریم. نهی از زیاده صدق میکنه. اینجام شرط متأخر صدق زیاده بر سوره هم اینه که بعدش تسبیحات بخونی. به نظر ما اگر این آقای میگفتن زیاده عمدیه نیست، قابل قبول بود. عرفن این زیاده عمدیه نیست، زیاده است. ولذا زیاده غیر عمدی اگر مبتل بود مثل زیاده سجدتین، اونجا ما هم گفتیم زیاده است و مبتله. آقای زنجانی رو قبول نداشت. آقای زنجانی در رساله شون اصاله اگر عدول کردن آب فرمان که اگر دو سجده کردی بر فرش بعد متوجه شدی، مهر بذار دو سجده رو تدارک کن، برو نمازتو تموم کن، خدا قبول کنه. آقا زیاده سجدتین زیاده رکنه، ایشون میگه جعل و سابق زیادتن که مشمول ادله مبتلیت زیاده نیست. ما میگیم نه، زیاده رکن غیر عمدیش هم مبتله و عرفن به نحو شرط متأخر سر میکنه زیاده. ولی در جایی که زیاده غیر عمدی مبتل نیست، مثل همین زیاده غیر الکان، زیاده غیر عمدی است که مشکل نداره، حدیث لاتعاد میگیرتش. نه، ظاهر عمدی اینه که در هنگامی که ایجاد میکنی اونی رو که متصف به وصف زیاده است ملتفت و متعمد باشی. و الا شما میگی ما قطع میکنی، نمیگی لکه یوم الدین، ولی از اول قطع نداشتی. اینجا تکلم عمدی عرفن؟ نه، عرف نمیگه تکلم متعمدن، چون هنگام تکلم متعمد نبودی. جعل و سابقه تکلمن صدق تکلم میکنه، اما صدق تکلم عمدی نمیکنه. پس این وجه آقای خویی رو با این تعدیل ما قبول داریم. غیر عمدیست، عذریست، زیاده عذریست، زیاده غیر عمدی است دیگه، مشمول حدیث لاطال. جواب سوم، زیاده غیر ارکان اگر عمدی نباشه که مسلم مبتل نیست، زیاده غیر عمدی سجده مبتل نیست، روایت داریم لا تعاد و صلات من سجدته. زیاده غیر ارکان اگر ان عظم باشی که مبتل نیست، دلیل خاص داریم. خب اجازه بدید، جواب سوم جوابی است که آقای سیستانی مطرح کرده. ما یه موقعی عرض میکردیم که اصلا قرائت، ذکر خدا، ذکر پیامبر، اینا اصلا هر چه بیاری جزء نمازه. کل ما ذکرت الله و النبی صلی الله علیه و آله فهو من الصلاة. خب دیگه زیاده معنا نداره دیگه، حد نداره که. خب نصف سوره هم قرائت قرآن دیگه، قرائت قرآن، ذکر خدا، ذکر پیامبر و دعا، هر چی بیاری نوش جانت، جز نماز زیاده در او تصور نمیشه. از کردم سیه حلبی میگه کل ما ذکرت الله و النبی فهو من الصلات. حالا قرائت قرآن دیگه، قرائت قرآن هم حالا اینجا نیست، روایت دیگه ظاهرش این که قرائت قرآن حالا عرض میکنم بعید نیست قرائت قرآن در نمازم مطلوب باشه. آی سیستانی فرمودن که اما قرائت قرآنو که در استحبابش، در استحبابش در همه جای نماز اشکال کردن، این کل ما ذکرت الله و النبی فهو من الصلات هم میگن مختص به اذکار تشهده. چرا؟ برای اینکه بعدش داره فاذا قلت السلام علینا و ان قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فقد انصرفت. این مایسته القرینی است که کل ما ذکرت الله و رسوله فهو و من الصلات یعنی فی التشهد ذکرت الله و رسوله. ولذا ایشون میگن ذکر پیامبر در غیر حال تشهد اگر به قصد دعا نباشد مبطل نماز است علی وجه الفتوا، و اگر به قصد دعا باشد احتیاط میکنن. خب حالا چرا اگر به قصد دعا باشد احتیاط میکنن؟ ما اینو بچه‌شو نفهمیدیم، چون ایشون قبول داره دعا در نماز راجع ما کل ما ناجی تربک دلیل داریم، در نماز همه جا راجعه. اگر السلام علیک ایها النبی رو قصد دعا بکنه بگه دعا میکنم خدا سلام بر شما نازل کند، حالا فقط نماز شبهه آقای سیستانی که السلام علیک چون تخاطب داره این مناجات و رب نیست، ولی تخاطب با یک شخص حاضر نیست، تخاطب است با پیغمبر، این معلوم نیست مانع از صدق ناجی تربک بشه. حالا به هر حال ایشون احتیاط میکنن. اون خطاب توش نیست، اون السلام علیکه نیست، اون خطاب توش نیست. عرض میکنم السلام علیک ایا نبی مشتمل بر خطابه، شاید ایشون از این جهت احتیاط میکنه ولو قصد دعا بکنن. خب ایشون فرمودن پس ما دلیل نداریم بر استحباب ذکر خدا به طور مطلق در غیر تشهد تا چه برسه به ذکر النبی. یعنی شما وسط نماز بگید یا الله، حالا اگر صد کنه ناجی تربک وسط دیگه ایه. اما اگر صدق نکنه به ذکر الله صدق کنه، ایشون با این بیانش اشکال میکنه دیگه، میگه این زیاده است. منتها بیان و جواب چهارم مختار خدای سیستانی میگن زیاده باید مسانخ با اون اجزاء نماز باشه، نصف سوره هم مسانخ با سوره هم نیست، جز نیست، نصف الجز جز نیست، ربع الجز جز نیست، جز شرعی نیست. اگر شما سوره کامله حمد رو بخونی بعدش تسبیحات بگی در رکعت سوم یا چهارم، اینجا ما معتقدیم این مصداق زیاده میشه و کار خراب میشه. حالا اما اگر نصف سوره حمد رو خوندی رها کردی، این نصف سوره حمد اتیان به جزء مسانخ نماز نیست، ولذا صدق زیاده یا قطعا نمی کنه یا شک کم بکنیم براعت از مانعیت آن جاری می کنیم. می دونید این لازمش چیه؟ حالا تأمل کنید تا روز یک شنبه. این لازمش اینه که مثلا نصف شوت زیادش مشکل نداشته باشه، هفت شوت و نیم، چون نصف شوت جزء نصف الجزءه، مثل نصف سوره هم دیگه، ولی عرفی نیست، عمدن هم بکنه صدقه زیاده نمی کنه دیگه. ایشون میگن اگر کل سوره همدو بخونه بعد بخواد تسبیحات بگه این صدقه زیاده میکنه، اما نصفشو بگه صدقه زیاده نمی کنه که. صدقه زیاده نمی کنه. بله بعد از تسبیحات نصف سوره همدم بخونه صدقه زیاده نمی کنه، تصریح می کنه دیگه. شما از کی میخوای اعتراف بگیری؟ تصریح می کنه، میگه زیاده متوقف است بر مسانخت زائد، و الا وسط طواف با عصاش می زنه به اون مؤمنی که کنارشه، میگیم زادفی توافه، حتی اگه به قصد جزئیت هم باشه صدق نمی کنه زادفی توافه، باید مسانق باشه، باید شوت بیشتری بیاری تا بگن زادفی توافه. تو نمازم جزء مسانق باید بیاری تا بگن زادفی صلاته، جزء مسانق اینه مثلا یک رکوع بیشتری بیاری، یک سجود بیشتری بیاری، یک سوره حمد بیشتری بخونی، نه نصف سوره هم. این عرفاً صدق زیاده نمی کنه، یا جزمن یا احتمالاً. و از این را مشکل را حل کردن. تأمل بفرمایید ببینیم انشاءالله بقیه مطالب روز یکشنبه. والحمدلله رب العالمین.